من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله محمد وعلى أعدائهم أجمعين. عنوان بحث در این ایام که بهرن جلسات محدودی رو به خودش اختصاص میدهد، نهج البلاغه شناسی است، یا به تعبیر دیگر آشنایی با نهج البلاغه، و یا به تعبیر سوم شناخت اجمالی نهج البلاغه. خب معنای این عنوان این است که بعضی از امور که به نظر میرسه برای ورود به نهج البلاغه دانستنش مفید و بلکه لازمه، مورد تعرض قرار خواهند گرفت. بنابراین ما فعلا وارد بحث از تفسیر و شرح محتوای کلمات امیرالمؤمنین از جمله خطب، نامه ها و حکم و مواعظ نخواهیم شد. اموری که به نظر میرسه کمتر به صورت درسی به اون پرداخته شده و لازمه حتما این اشراف تا حدودی پیدا بشه. البته به هر اندازه‌ای که رسیدیم تو این مدت انشاءالله مطرح خواهیم کرد. اگر هم مطالبی باقی مون در فرصت‌های بعدی مثل همین ایام انشاءالله بحث رو دنبال خواهیم کرد. به هر حال امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه به عنوان خلیفه رسول خدا و از نزدیکترین یا نزدیکترین صحابی رسول خدا و به عنوان داماد پیامبر و اهل بیت پیامبر و جایگاهی که نزد پیامبر و جامعه اسلامی داشته، قهرن سخن او، فعل او، یا به تعبیر دیگر گفتار و رفتار او همواره مورد توجه و التفات مسلمین بوده. ما حالا اینجا نمیخواییم سیره امیرالمؤمنین را دربارش بحث کنیم، نه تاریخ زندگانی امیرالمؤمنین را، و نه درباره فضائل و مناقب امیرالمؤمنین. اینها هیچ کدام مد نظر نیست، چه اینکه هر یک از این موضوعات خودش مستقلاً موضوع برای یک بحث و درسه. اون چه اینجا مد نظر است سخنان، کلمات، نامه ها و مواعظ امیرالمؤمنین که در کتابی به عنوان نهج البلاغه گردآوری شده. خب امیرالمؤمنین با توجه به جایگاهی که داشتند، سخنان و گفته ها و نامه های فراوانی از او باقی مونده. اهتمام به جمع آوری کلمات و سخنان امیرالمؤمنین قبل از سید رضی وجود داشته. مسعودی در مروج الذهب تصریح میکنه که مردمی که خطبه های امیرالمؤمنین رو حفظ کرده اند چیزی حدود 400 بله 480 و اندی از خطبه های اون حضرت رو حفظ کردند. این مروج الذهب جلد 4 صفحه اگر اشتباه نکنم 239، حالا این صفحهشو تردید دارم. تعبیر او اینه: اون چه مردم از خطابه های علی در مقامات مختلف حفظ کرده اند بالغ بر 480 اندی خطبه است. علی اون خطابه ها را بالبداهه و بدون یاد داشت و پیش نویس انشاء می کرد و مردم هم الفاظ اون رو فرا می گرفتند و عملا از اون بهرمند می شدند. مروج الذهب تقریبا 100 سال قبل از سید رضی زندگی می کرده. خب شما ببینید این رو مقایسه کنید با آمار خطبه های امیرالمؤمنین در نهج البلاغه که سید رضی جمع‌آوری کرده، حدوداً 230 اندی خطبه نقل کرده. حالا برخی 237 خطبه، 236 خطبه، 239، 241 و 242 خطبه نقل کردن. اختلاف عدد خطبه ها هم به این جهت است که یک قسمت رو مثلا دنباله خطبه قبل یا مستقل به حساب آوردن. این ادامه خطبه قبل محسوب کردن یا مستقل محسوب کردن باعث شده آمار خطبه ها مختلف بشه و فرق بکنه. علی ای حال تقریبا دو برابره یا بیش از دو برابره اونچه سید رضی در کتاب شریف نهج البلاغه بیان کرده آماری است که مسعودی به عنوان یک مورخ 100 سال قبل از او به اون اشاره میکنه. حالا این ضمن این که هم کمیت خطبه ها رو نشون میده که بسیار بیش از این چیزیست که سید رضی گردآوری کرده، هم نشون دهنده اهتمام جامعه اسلامی به حفظ خطب امیرالمؤمنینه. ببینید معمولا حفظ کلمات و سخنان و خطب بزرگان اگر تا حدی از اعتبار برخوردار نباشه صورت نمیگیره. این همه کتابها، این همه به اصطلاح حکمتها، حکمتنامه‌ها، نامه‌ها، پیام‌ها از ادیبان، شعرا در همون صدر اسلام بوده، ولی اینکه خطب امیرالمؤمنین مردم اون رو حفظ می‌کردن، این به هر حال حاکی از اهمیت و به اصطلاح اهتمامی است که به این مسئله داشتن. علی ای حال جمع آوری خطبه ها و کلمات و سخنان امیرالمؤمنین چه به صورت شفاهی و چه به صورت مکتوب قبل از سید رضی وجود داشته. کاری که سید رضی کرد، اومد یه بخش مهمی از مطالب امیرالمؤمنین رو در کتاب نهج البلاغه گردآوری کرد. خود سید رضی که واقعا به یک معنا نابغه‌ای بوده، سید رضی. حالا من نمیخوام شرح حال و ترجمه زندگی او رو بگم و اساتید و نمیدونم شاگردان و، ولی اجمالا نبوغی داشت مخصوصا در دائره ادبیات و شعر. نقل میکنن در 10 سالگی قصیده ای گفت که همگان رو به تعجب واداشت، در 10 سالگی. و وقتی هم که مثلا به سن 21 سالگی رسیده، امیرالحاج شده، از ناحیه دولت هم مناسب رسمی و دولتی داشته و هم آثاری از او به جای مونده، از صاحب از ذریعه یا تو ذهنم مرحوم علامه امینی در القدیر حدود 19 کتاب به او منتسب کرده که از جمله تلخیص البیان فی مجازات القرآن یا مجازات الآثار النبویه که 361 حدیث از پیامبر نقل کرده که در اونها مجاز یا استعاره یا یک نکته بلاغی رو از اون احادیث استفاده کرده و در ذیل هر حدیث اون مجاز یا استعاره‌ای که گفته شرح مختصری درباره اون داده. حقایق التأویل فی متشابه التنزیل، یه دیوان شعری داره که متجاوز از 16,000 بیت در انواع شعر در اون جمع آوری شده از اشعار خود سید رضی. و یکی هم کتاب خصائص الائمه که جرقه تدوین نهج البلاغه از همین کتاب خصائص الائمه در ذهن سید رضی زده شد. خود سید رضی در مقدمه نهج البلاغه اینجور میگوید که، بله حالا من عبارتشو اجمالا بخونم، فانی کنت فی انفوان سن و بله ابتدعت به تألیف کتاب فی خصائص الائمه علیهم السلام یشتمل على محاسن اخبارهم و جواهر كلامهم حدانی علیه قرض ذکرته فی صدر الكتاب و جعلته امام الكلام و فرقت من الخصائص التي تخص امیر المؤمنین علیه السلام و آغت ان اتمام بقیت الكتاب مهاجزات الایام و مماطلات الزمان. یه من در اوان جوانی و در زمان تراوت شباب شروع کردم به تألیف کتابی در ویژگی ها و خصائص ائمه که مشتمل بر نیکویی های کلام اونها و گوهرهای نیکویی های اخبار اونها و گوهرهای کلام اونها باشه. بعد از آن که از بیان ویژگی های امیرالمؤمنین فارغ شدم، مشکلات و مسائلی پیش آمد که از ادامه تألیف این کتاب باز موندم. بعد چون از ابتدا کار تبویب و تنظیم فصول را انجام داده بود، وقت یه بخشی از این کتاب را به کلمات قصار و به اصطلاح سخنان کوتاه امیرالمؤمنین اختصاص داده بود. خود ایشون میگوید و در همین مقدمه و کنتو قد ببت ما خرج من ذلک ابوابا و فصلته فصولا فجاء فی آخرها ف فصل یتضمن محاسن ما نقل عنه علیه السلام من الکلام القصیر المواعظ والحکم والامثال والآداب دون الخطب الطویله والکتب المبسوطه. میگه من در یک قسمتی از خصائص بابی رو قرار داده بودم، یا در هر به اصطلاح مورد هر امامی یه فصلی رو قرار داده بودم که به اصطلاح متضمن محاسن اون چیزهایی بود که از امیرالمؤمنین نقل شده بود، ولی فقط مختص به کلمات کوتاه و سخنان کوتاه امیرالمؤمنین بود. کلام القصیر فی المواعظ والحکم والامثال والآداب. اما خطبه های طولانی و نامه های مبسوط رو ذکر نکرده بودم. پس ابتداعا در خصائص فقط این بخش از سخنان، اونم نه همه، محاسن ما نقل عن. حالا توضیح میدم منظور از این محاسن ما نقل عن چیه. بعد جماعتی از دوستان هر بزرگ شما این کار را تحسین کردند و متعجب شدند از این سخنان و از من خواستند که خطبه ها و نامه های امیرالمؤمنین را هم ضمیمه کنم. همه سخنان، خطبه ها، نامه ها و این کلمات قصار در یک جا جمع آوری شود. بعد میگوید که من اقدام به این کار کردم، ولی نه همه را. خوب رو این نکته دقت کنید. میگوید این باز عبارت از مقدمه است که بله، اونها از من خواستن که من این کار رو بکنم و بله حالا این متنش طولانیه، ولی این جمله رو می فرماید که یعنی نوشته در مقدمه و رأیت و کلامه علیه السلام یدور على اقطاب ثلاثه، اولها الخطب والاوامر و ثانیها الکتب والرسائل و ثالثها الحکم والمواضع. این حالا تقسیم بند مواعظ، تقسیم بندی که به نظر ایشون آمد. فاجتمعت بله فاجمعت به توفیق الله تعالی علل ابتداء اختیار محاسن الخطب ثم محاسن الکتب کتب ثم محاسن الحکم والادب. من اول محاسن خطبه ها، محاسن نامه ها و محاسن حکمت ها مفردن لکل سنف من ذالک بابن و مفصلن فی اوراقن لتکون مقدمتن لاستدراک ما اصاه یشز انی آجلن و یقع الی آجلن. من اول محاسن خطبه ها، سپس محاسن نامه ها، و بعد از اون محاسن حکم را به نحوی که برای هر یک از این سه صنف یک بابی رو اختصاص دادم و البته یه اوراقی را گذاشتم برای این که این در واقع اگر چیزی الان از دید من پنهان مونده یا ممکنه بعدن
من به اون برخورد کنم، اونها رو در این اوراق قرار بدم و ضمیمه کنم. ببینید اساس گردآوری سخنان امیرالمؤمنین جرقش از این کتاب خصائص الامامه زده شد و هدف از اون رو خود سید رضی این چنین بیان کرده که محاسن کلام، محاسن خطبه ها، محاسن نامه ها رو جمع کنه. ببینید منظور از محاسن با توجه به این که همه سخنان امیرالمؤمنین از محاسنه، منتها اون چه به نظر سید رضی آمده و مهم بوده با توجه به ذوق ادبی و شعری او این بوده که اون کلماتی را که بلاغت و فصاحت آشکار دارد اینها را جمع آوری کنه، اون چیزی که او را به اعجاب وادار کرده این رو بیشتر مد نظرش بوده، لذا اهتمام به جمع آوری همه سخنان مولا نداشته. به همین جهت هم نام این کتاب را نهج البلاغه گذاشت، یعنی روش و شیوه بلاغت و رسا سخن گفتن. پس اساس کار سید رضی در کتاب نهج البلاغه بیشتر از زاویه فصاحت و بلاغتی بوده که در سخنان امیرالمؤمنین ملاحظه کرده و برای همین جهت همه سخنان رو ذکر نکرده. این اولا. ثانیا مآخذ و مدارک این سخنان رو در این کتاب بجز موارد اندک که نام کتاب مأخذ را ذکر کرده اینجا هیچ کدام را بیان نکرده. این عرض به حضور شما شیوه اصلی و اساسی سید رضی در این کتابه. به همین جهتی که شما بعضی امور رو در این کتاب میبینید که بعضاً منشأ شبهه و ایراد شده که حالا بعد به این ایرادات خواهیم پرداخت. شبهات و ایراداتی حول نهج البلاغه وارد شده، از جمله همین جهت که مآخذ و مصادر اینها ذکر نشده و البته پاسخ داده شده. ما تقریبا حدود 7-8 ایراد تا 10 ایراد راجع به نهج البلاغه ذکر کردن که ما اینها رو انشاءالله متعرض خواهیم شد و پاسخهای اونها رو هم بیان خواهیم کرد. علی ای حال خود سید رضی تصریح میکنه که من این کتاب را با این منظور و بر این اساس نوشتم که اون وقت به اصطلاح بله در خود همین مقدمه میگوید که بله حالا این عبارت شایدان پیدا نکردم که به هر حال این نکته ایست که من همه بله و من الله اون آخره و من الله استمد و توفیق و اسمه و اتنجد و التسلید و المعونه و استعیده من خطأ الجنان قبل خطأ اللسان لسان و من زلت کلم قبل زلت القدم و هو حسبی و نعم الوکیل. این کتاب خب با توجه به این که تقریبا 6 سال قبل از فوت سید رضی به پایان رسیده، یعنی سال 400، چون در سال 406 سید رضی فوت کرده و عجیب اینه سید رضی 47 سال بیشتر عمر نکرده. واقعا ببینید چه عمر با برکتی، متولد 359 و متوفای 406 هجری قمری، 47 سال بیشتر عمر نکرده، اما یه اثری از خودش در جای گذاشته که تا امروز از جهات مختلف مورد توجه و حتما اساس کار بر خلوص نیت بوده که این چنین پابرجا و باقی مونده. اخیراً کتابی تحت عنوان تمام نهج البلاغه منتشر شده. خب ملاحظه فرمودید وقتی مسعودی قبل از سید رضی، حدود 100 سال قبل از سید رضی میگوید 480 خطبه در بین مردم از امیرالمؤمنین رواج داشت نسبت به 230 خطبه که در نهج البلاغه آمده، خب این حاکی از اینه که مجموع سخنان و کلمات امیرالمؤمنین بیش از این هاست. کاری که در این کتاب شده، یکی از فضلا در مقدمش هم آورده، طی 5 سال با مراجعه به منابع و مصادر تلاش کرده این کتاب رو تکمیل بکنه، اینه که اون بخش‌هایی که در این کتاب نیامده از منابع و مصادر تکمیل کرده که اون هم به هر حال از جهاتی قابل توجه. من حالا یه نمونه، یکی دو نمونه رو عرض می‌کنم، تفاوت‌های این دوتا کتاب رو، یعنی اونچه که سید رضی آورده و اونچه عرض به حضور شما در این کتاب آمده. ملاحظه بفرمایید برخی از کلمات خود امیرالمؤمنین به هر دلیل در نهج البلاغه ذکر نشده، اینجا اون رو آوردن لابلای کلمات. برخی از سخنان در واقع اصلا از اساس در اینجا ذکر نشده و یه دسته سومی هم هست که حواشی مربوط به اون سخنان و کلماته که به گفته های دیگران مربوط میشه، اون رو مثلا دیگه سید رضی نیورده و تو این کتاب آورده. مثلا من حالا یه نمونه نگاه کنید، در خطبه اول که به اصطلاح مستحضر هستید، در اوائل خطبه اول یا اواسطش این آمده طبق اون چه که سید رضی آورده: و من قال فیما فقط زمنه، و من قال علام فقط حمله. بله، و من قال علام فقط اخلا من. این اون چیزیست که در نهج البلاغه موجود آمده، اما اونی که در این کتاب به عنوان تمام نهج البلاغه آمده اینه: و من قال فیما فقط زمنه، و من قال علام فقط حمله، و من قال عین فقط اخلا من، و من قال من هو فقط نعته، و من قال علام فقط قیاه. این حالا از نظر مضمون و محتوا ممکنه یک تغییر ماهوی ایجاد نکنه، ولی این تفاوت هست. وقت این رو عرض به حضور شما، مصادرش هم ذکر کرده که این از کافی جلد 1 صفحه 140 و همچنین دستور و معالم الحکم که اسمشو من بردم، از جمله کتابهایی است که از امیرالمؤمنین، سخنان امیرالمؤمنین رو جمع آوری کرده قبل از سید رضی، صفحه 154 و همچنین مستدرک نهج البلاغه که متعلق به کاشف الغطاء صفحه 43. حالا ما نمونه های بسیار زیادی داریم که سید رضی اینها رو در نهج البلاغه نیاورده، یا به دلیل اینکه اساساً به اونها دسترسی پیدا نکرده، که خود سید رضی هم در عرض به حضور شما مقدمه بهش اشاره کرده، یا اگرم دسترسی پیدا کرده چون اهتمام به جمع آوری محاسن کلام به تعبیر خودش داشته، یعنی اون کلماتی که در اوج فصاحت و بلاغت بوده، خب به این دلیل اینها رو نیورده که شاید از نظر فصاحت و بلاغت همسنگ این کلمات نبوده. حالا ای حال ما مواجهیم با این کتاب که همه سخنان امیرالمؤمنین، همه نامه ها، همه کلمات قصار او نیست. با این نهج البلاغه امیرالمؤمنین رو در دنیا شناختند، یعنی اون چه که از سخنان امیرالمؤمنین طی قرون متمادی در دنیا، نه فقط در عالم اسلام، در دنیا منتشر شده، همین کتابی است که به عنوان نهج البلاغه توسط سید رضی گردآوری شده. فعلا این همه سخنان، همه کلمات نیست، و چه بسا حالا صرف نظر از محتوا و عمق مطالب امیرالمؤمنین در نهج البلاغه و نیازی که بشر امروز به این سخنان داره، یکی از چیزهایی که همگان رو به اعجاب واداشته فصاحت و بلاغت امیرالمؤمنین در این فرض و حضور شما کلمات و سخنانی است که از او منتشر شده، که عجیبه قضاوتها و داوری هایی که در برابر این سخنان از ناحیه افراد مختلف، چه شیعه چه سنی، چه مسیحی و چه غیر مسیحی، واقعا در برابر این زانوی ادب و تسلیم به زمین زدن. و حالا ما اگر بشه نمونه ها اینا رو تو کتاب ها معمولا نقل کردن، ما حالا خیلی وارد اون جنبش نمیخوایم بشیم، تعابیر و توصیفات عجیب و غریبی که از نهج البلاغه شده، چه از ناحیه شارحین چه از ناحیه غیر، حالا این چند نمونه شو ما بعد عرض خواهیم کرد، ولی واقعا از حضور شما همونطور که خود سید رضی در مقدمه گفته است، کان امیر المؤمنین مشرع الفصاحه و مورده و منشأ البلاغه و مولده و منه زک و منه زهره مکنونها و انه اخذت قوانینها و علا امثلتهی هذا کل قائل خطیب و به کلامه استعان کل واعظ بلیغ و مع ذلک فقط سبق و قصر و قد تقدم و تأخر. این کلام سید رضی است که امیر المؤمنین سرچشمه فصاحت و منشأ بلاغت و مولد بلاغت، زادگاه بلاغت، از او اسرار بلاغت آشکار شد و قوانین و دستورات اون از امیرالمؤمنین اخذ کردید. بر شیوه او هر خطیب توانایی راه یافت و به گفتار او هر خطیب توانایی یاری جست. و با این حال ببینید همه به او اخذ کردند و با این حال او در این میدان جلو رفت و دیگران فرو ماندند، او تقدم یافت و دیگران متأخر ماندند. ببینید یه کسی این سخن رو میگه که خودش از نظر ادب و فصاحت و بلاغت سرآمد روزگار خودشه، نه او که معاویه درباره امیرالمؤمنین این چنین گفت که یه کسی رفت از امیرالمؤمنین روی گردان رفت سراغ معاویه برای شیرین زبانی و برافروختن آتش کینه معاویه، به معاویه گفت من از نزد بی زبان ترین مردم آمدم. معاویه دیگه دید این شورشو در آورده از چاپلوسی و تملق، گفت وای بر تو، تو از نزد بی زبان ترین مردم آمدی. علی سرچشمه فصاحت و بلاغت، او به قریش فصاحت و بلاغت آموخت، قریش فصاحت و بلاغت را از او اخذ کردن. تو اون وقت میگی من از نزد، یعنی چیزی که به هر حال دشمنان هم به اون اعتراف میکنن. علی حال این یک توضیح اجمالی بود راجع به این نهج البلاغه موجود و اینکه نسبتش با سخنان امیرالمؤمنین چه نسبتی است، آیا همه سخنان امیرالمؤمنین یا بخشی. حالا یه بحثی که درباره نهج البلاغه بعضن مطرح میشه، حتی در جوامع شیعی گاهی به عنوان سوال یا پرسش یا حتی به عنوان شبهه، درباره سندیت و اعتبار نهج البلاغه است. این شبهاتی در مورد نهج البلاغه مطرح شده، یکی از شبهات همینه. حالا شبهه‌های دیگه هم از اونا را ما مثلا یه شبهه ضعیفی که حالا برخی مطرح کردن اینه که این اصلا نوشته سید مرتضی است نه سید رضی. عرض به حضور شما یه سری از این شبهات رو سید هبت الدین شهرستانی مطرح کرده، حالا ما بخشیش رو انشاءالله متعرض میشیم. عمده حالا بحث بعدی ما درباره ابتداءن خیلی خلاصه توصیفاتی که از نهج البلاغه شده اون رو انشاءالله بیان خواهیم کرد و بعد بحث اعتبار سندی نهج البلاغه رو انشاءالله پیگیری خواهیم کرد. شما سوال دین چی بودا؟
این منابع معتوضی مثلا بیان نمیدن؟ خب در این در خود